أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السهين إنه خير ناصر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب توی این مسئلهی که ما یقین داریم اینکه یک طهارتی حادث شده و یک حدثی حادث شده، نمیدونیم کدومشون متقدم است و کدومشون متأخر، فرمان شده مرحوم امام رو بررسی میکردیم. به نظرم رسید ما یه بار عبارت قربه رو بخونیم. ایشون اونجا یه حاشیه مفصلی دارن، اون حاشیه تفاوت جوهری ندارن با عبارت در استصحاب که فرمودن، ولی بعضی ریزکاری هایی تو این بحث هست، از اونجا بحث رو دنبال کنیم بهتره. در عروه، این عروه که الان جلوی من هست، چاپ جامعه مدرسین صفحه 402 جلد 1 صفحه 445، عروه که حواشی متعدد داره، مسئله 37 از مسائل مربوط به بله 37 از مسائل مربوط به وضوع. خب یه سری احکامی در مورد شک در حدث و وضوع اینها رو مطرح میکنه، اونا رو کار نداریم. و این علم الامرین، یعنی هم حدث هم وضوع، و شک فی المتأخر منهما بنا على انه محدث اذا جهل تاریخهما او جهل تاریخ الوضوع. اگر هم حدث رو بداند هم عرض کنم خدمت شما، هم حدث رو بدانه هم وضوع رو بدونه و نمیدونه کدوم متأخره، بنابراین میگذاره که محدثه اذا جهل تاریخ خهما، اگر هر دوش مجهول تاریخ باشه یا تاریخ وضوع رو مجهول باشه ولی تاریخ حدث معلوم باشه. این تعبیر مرحوم سید مسامحه‌آمیزه. در جایی که تاریخ وضوع، یعنی از مجموع عبارتهاش استفاده میشه که ایشون مبنای، حالا میگه مبناش استفاده میشه، و این مسامحه در این عبارت که هم در این عبارت در عبارت بسیاری از محشین این مسامحه تکرار شده، و این که ایشون میگه اگر مجهوله تاریخ باشه یا تاریخ وضوع فقط مجهول باشه و تاریخ هدف معلوم باشه بنا علی انه محدث، در جایی که تاریخ هدف معلوم باشه مطلب همین جوره بنا علی انه محدث، ولی در جایی که تاریخ مجهوله تاریخ باشه بنا علی انه محدث درست نیست. دو بحثه. یه بحث اینه که ما استصحاب حدث رو جاری میکنیم یا نمیکنیم، در جایی که حدث از کلام مرحوم سید استفاده میشه، مرحوم سید در این بحث در معلوم تاریخ استصحاب جاری میکنه، در مجهول تاریخ جاری نمیکنه. خب اگر مجهوله تاریخ باشه در هیچ کدومش استصحاب جاری نمیشه، استصحاب که جاری نشد، نه اینکه بنا علی انه محدثون. یه بحث دیگه هست که مرحوم سید در ادامه اشاره میکنه، اون اینه که واجباتی که مشروط به طهارت هستند باید طهارتشون احراز بشود، بنابراین در جایی که اصلی نتواند طهارت رو اثبات کنه شما باید طهارت بگیرید. این بحث اینه، اصالت الاشتغال. ولی این ربطی به محدثیت نداره، بنابراین حکم به محدثیت نمیشه. میتونه وارد مسجد بشه، میتونه دسته به مصحف بزنه، اون چیزهایی که تمام اون چیزهایی که مشروط به طهارت هست اونا رو اینجور نیست که نتونه انجام بده. واجباتی که مشروط به طهارت هست، چون اینجا اصل اشتغال جاری میشه، اونجا حکم محدثیت رو داره. این مصامحه، این بنا علی انه محدثش در مجهوله تاریخ به یک معناست، در اونجایی که تاریخ وضوع مجهوله و تاریخ حدث معلومه به یک معنای دیگه است. اگر تاریخ حدث معلوم باشه و تاریخ وضوع مجهول باشه، بنا علی انه محدثون همه احکام حدث رو بار میکنه، نمیتونه وارد مسجد بشه، نمیتونه دست به مصحف بزنه و نمازش نمیتونه بخونه، باید وضو بگیره. ولی در مجهوله تاریخ فقط این حکم اخیر اجرا میشه، نه به خاطر محدثیت، به خاطر اینکه اصالت الاشتغال اقتضا میکنه که نتونه در حالت شک به این نماز اکتفا کنه. این دوتا با هم دیگه فرق داره. و این مطلب که حکم لزوم تطهر در مورد نماز، یعنی نماز واجبات، واجباتی که مشروط به طهارت هستن مثل نماز، حج، امثال اینها جاری میشه، غیر از بنا علی المحدثه، تو کلمات آقایون هم تو حاشیه این خلط وجود داره و این خلط در کلام مرحوم امام هم در حاشیه اینجا وجود داره، ولی در عبارت عرض کنم خدمت شما، در عبارت استصحاب این خلط نیست. حالا من بعد عبارت ایشون رو میخونم تا روشن بشه که مطلب به چه شکلیه. خب، اما اذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنا علی بقائه، تاریخ حدث اگه مجهول باشه، تاریخ وضوء معلوم باشه، بنا علی بقائه الوضوء. خب مبنایشون این هست که در معلوم تاریخ حساب جاری میشه بنا علی وضوء، درسته؟ روی مبنایشون ما هم اینو پذیرفتیم، به نظر ما مطلب همینجور است که ایشون دارن. مرحوم امام در حاشیه اینجور داره: بل لا یبنی فی هذه سوره ایضا و بنا علی انه محدثون. این مطلب درست نیست. مرحوم امام اینجا دو تا استفهام رو معارض قرار میده، یا معارض قرار این چیز در مجهوله تاریخ معارض قرار میده ایشون، یا اصلا جاری نمیدونه. الان دقیقه یادم نیست، حالا فرق نداره اینجا، حالا این عبارت شد. به هر حال اینجا نتیجهش اینه که یا اصلا استصحاب جاری نمیشه یا به تعارف تفاوت میکنن. وقتی تفاوت کردن بنا علی انه محدث درست نیست، بلکه لازم التطهر للواجبات المشروطه بالطهاره، اینجور باید تعبیر کرد، لازم التطهر للواجبات المشروطه بالطهاره. هذا اذا لم يعلم الحاله السابقه على اليقين بهما و الا فالاقوى هو البناء على ضدها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنا على الطهاره ولو علم بالطهاره بنا على الحدث. یعنی این قول محقق رو در جایی که علم به حالت سابقه داشته باشه، حالت سابقه بر عروض حالتین داشته باشیم، قبول کرده. هذا فی مجهوله تاریخ. بله، نه اونجا نمیاد، نمیاد اصل اشتغال نداری، اونجا به اصل تو برقاته. حالا مبدا آیون اینه، حالا من نمیخوام بگم درست یا نادرست، یه بحثایی داره که در اصل چیز به اصطلاح اجراء براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه بشه شکله. ما یه این قلطه قلطه داریم اینجا ها نمیخواه باردون برای آیون مبناشون اینه اصالت طهارت اینجا اصالت الاشتغال رو جاری نمی کنن، میگن جا اصل براعته ولی در واجبات میگن اصل اشتغاله. یه بحث خیلی مفصلی داره میدونم به نحو صرف الوجود عقد شده باشه مطلق وجود عقد شده باشه چی اونا رو بماند در جای خودشون. هذا فی مجهوله تاریخ و کذا اذا علم تاریخ ما هو ضد للحالت السابقه، جایی که تاریخ ما هو ضد للحالت السابقه رو علم داشته باشه کما از اون ضد حالت سابقه رو استصحاب میکنه کما اذا علم بالطهاره فی اول الظهر و علم به حدوث حدث اما قبل الظهر او بعده و علم به محدثیته قبل عروض الحالتین فهین اذن بنا علی الطهاره. خب ولو علم به محدثیته اول الظهر و علم به حصول وضوء اما قبل الظهر او بعده و علم به کونه طاهرا قبل عروض الحالتین بنا علی المحدثیه و اما اذا علم تاریخ ما هو مثل الحالت السابقه بنا علی المحدثیه مطلقا و یتطهر ولكن الاحتياط في جميع السؤال لا ينبغي ان يترك. اینجایی هم که میگه اذا علم تاریخ ما هو مثل الحالت السابقه بلا ان المحدثیه مطلقا و یتطهر، این عبارت مسامحه میده، یعنی یتطهر للواجبات مشروطه به طهاره نه مطلقا یتطهر. اصلا بنا المحدثیه درست نیست عبارت. حالا من اینا رو بعداً بحثش مفصل‌تر توی دوباره برمیگردم عبارت امام رو بحث میکنیم. تو عبارت مرحوم امام در استصحاب عبارت یه مقدار قشنگ‌تره، چون عبارت ایشون این هست که در این مسئله میگه که و این کانت الحالت سابقه علا عروض الحالتین معلومه و کانت مساویتن لحلت الحالتین تل آردتین کمالو تیقن الحدث و التحاره و کانت السابق حالت السابق علیه ما الحدث او التحاره فعن المشهور فی خصوص الفرع هو الحکم بلزوم التطهیر لمعارضت استصحاب الحدث لاستصحاب التحاره با حکم العقد تحصیل التحاره للصلات لقاعدت الاشتغال. خب این عبارت که عن المشهور هست و عن المحقق فلم اعتبر لزوم العقص به ضد الحالت السابقه لأن هر تفعت یقینا و انقلبت الى ضدها و ارتفاع ضد غیر معلوم. بعد عبارت مرحوم محقق رو ذکر میکنه. بعد از اون میگه و تحقیق اندی هو قول المحقق فی مجهوله تاریخ و تفصیل فی معلومه به انه انکان معلوم التاریخ هو ضد الحالت السابقه فکل محقق و الا فکل مشهور و این انتبق المسلکان نتیجتن احیانا. ایشون میگه در مجهوله تاریخ ما قول محقق رو انتخاب میکنیم و در معلوم التاریخ تفصیل میدیم که اگر اون معلوم التاریخ ضد حالت سابقه باشه فکل محقق و الا فکل مشهور. اینجا فکل مشهور تعبیر کرده نه بنا علی انه محدثون، فکل مشهور، مشهور هم تعبیر بنا علی انه محدثون نداشتن، گفته بودن لزم فعن المشهور فی خصوص الفرح و الحکم بلزوم تطهیر، البته لسلات لمعارضت لسلات نداره ولی در تعبیرش استفاده میشه، لمعارض استضاها به هدف استصاب التهاره و حکم العقد و تحصیل التهاره لسلات لقاعدت الاشتغال. میگه عبارت استصحاب عبارت بهتریه و دقیقتریه. عبارت مرحوم سید این اول عبارت یک همچی ابهامی داره، در ادامش مطلب رو به یه شکلی طرح کرده که حالا عبارت رو بخونم یه مقداری من چی میخواد بگه رو توضیح بدم. خب میگه اما اذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنا علی بقای، این عبارت متن عروه است، ولا یجر استصحاب الحدث هین اذن، در مجهوله تاریخ استصحاب حدث جاری نمیشود، حتی یعارض و در مجهول تاریخ استصحاب حدث جاری نمیشه تا با اون استصحابی که در معلوم تاریخ بود معارضه بکنه، لعدم اتصال شک بالیقین به، همون اشکال مرحوم آخون، حتی یحکم به وقایع. ایشون قبول داره اشکال مرحوم آخون رو پذیرفته دیگه. والامر فی صورت جهل ما او جهل تاریخ الوضوء و ان کان کذالک الا ان مقتضى شرطیت الوضوء وجوب و احرازه، ولکن الاحوط الوضوء فی هذه الصورته ایضا. ایشون تعبیر میکنه که استصحاب حدث اینجا جاری نمیشه در جایی که تاریخ حدث مجهول باشه و تاریخ وضوع معلوم باشه، در صورتی که هر دو مجهول باشن. ایشون میگه چرا در صورتی که هر دو مجهولن؟ شما میگه در صورتی که هر دو مجهولن این اشکال چیز جاری میشه یا نمیشه؟ این از کنم خدمت شما، ولی امرو فی صورت جهل ما او جهل تاریخ الوضوع و این کان کذالک، میگه در صورتی که مجهوله تاریخ باشن یا تاریخ وضوع هم مجهول باشه، و این کان کذالک الا ان مقتضا شرطیت الوضوع وجوب احرازه. یه همچی عبارتی داره. چی؟ هر همین رو خواهم معنا کنم. و این کار کذالک ابتداءن اینجوری معنا میشه که همچنان که در صورتی که تاریخ حدث مجهول باشد استصحاب حدث جاری نمیشود، در صورتی که هر دو مجهول هم باشه بازم استصحاب حدث جاری نمیشه. یعنی عدم جریان استصحاب حدث در صورت مجهوله تاریخ هم میاد، ولی نه ما به خاطر استصحاب حدث میخواییم مشکل رو حل کنیم، به خاطر مقتضا شرطیت الوضوع وجوب احراز، قاعده اشتغال اقتضای وجوب احراز رو میکنه. این شکلی صورت جهله ما مطلب درسته، در صورت جهله ما استصحاب حدث جاری نمیشه، ولی او جهل تاریخ الوضوع، اینم ایشون عطف کرده، معنای این که جهل تاریخ الوضوع یعنی تاریخ حدث معلوم باشه، در معلوم تاریخ که استصحاب جاری میشه، در معلوم تاریخ که استصحاب حدث میکنید دیگه. اینه که من احتمال میدم مراد ایشون یه مطلب دیگه ای باشه و اون مطلب این باشه، میگه در صورت جهل ما یا جهل تاریخ الوضوع هرچند در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمیشه، در مجهول التاریخ
انکار کذالک،
یعنی نه اینکه استثاب حدث جاری نمیشه، در مجهول التاریخ استثاب جاری نمیشه. حالا این مجهول التاریخ چه عرض کنم خدمت شما، در مجهول التاریخ استثاب جاری نمیشه وقتی در مجهول اینجوری معنا کنیم، چون اونجوری خیلی مطلب اشتباه فاحشیه. البته اینجوریام که من توجیهم میکنم باز مشکل حل نمیشه ها، چون فوقش اینه که در مجهول تاریخ جاری نشه، ولی در معلوم تاریخی که جاری میشه. بنابراین اینجا چون در معلوم تاریخ جاری میشه دیگه به قاعده اشتغال مجرا نمیرسه. محرز الحدث داریم، نه محرز الحدث، چون فرض این که هدف ما معلومه، اصلا باید بحث بنا علی انه محدثون تعبیر بکنیم، ولی اینقدر چیز نیست. آخه اونجوری که مطلب هست خیلی مطلب سستیه، اصلا گفتنی نیست. اینه که آقای خویی در او جهل تاریخ الوضوع رو تو حاشیه نوشتن لا یبون یکون هذا من صحب الغلب، چون خیلی دیگه مطلب شلیه که اینجوری تعبیر کرده. حالا ما اونجوری میگیم اشتباه هست، ولی اشتباهی هست که صحب الغلب نیست، یه مقداری توجه نشده. این آخه خیلی مثلا بسیار واضحه که دو خط بالاتر خودتون فرمودید که در به اصطلاح مجهول التاریخ در معلوم التاریخ جاری میشه، در اینجا بگید که در مجهول جایی که هدف معلوم باشه معلوم هم مثل مجهوله. خیلی پیدا مطلب شله. بله اونجوری که من عرض میکردم حالا از این شلی در بیاد، ولی بالاخره ولی مطلبش من نظر میرسه ناتمامه. خب حالا عبارت مرحوم سید اینه: ولی امرو فی صورت جهل هما او جهل تاریخ الوضوع و این کان کذالک الا ان مقتضا شرطیت الوضوع وجوب و احرازه. ولكن الاحوت الوضوء في هذه الصوره ايضا. این چی میخواد بگه؟ لكن الاحوت الوضوء، مگه لكن هو وجوب احراز او کم، اونم که میگه باید وضوء بگیره، بعد میگه لكن الاحوت الوضوء في هذه الصوره وجوب احراز، یعنی فتوای به چیز. بعد با لكن الاحوت مثلا داری شل میکنی، این چیه این لكن؟ من میخوام بگم این لکن نه لحوت آقایی هیچ توضیح ندادن که این اصلا عبارت رو چی کار باید بکنیم. من فکر میکنم ایشون میخواد بگه که احوت اینه که به طور کلی وضو بگیره، چه برای نماز چه برای سایر قایات مشروط به طهارت. یعنی میخواد وارد مسجد هم بشه وارد نشه، احوت اینه که اینجا وارد مسجد نشه و به اصطلاح وضو بگیره وارد مسجد. احتیاط استحبابیه، احتیاط استحبابی اینه که اصالت البراءه جاری نکنه، اصالت البراءه جاری نکنه. فرض کن اونم شبیه اصالت الاشتغال بگیره، همون مطلبی که چون شبه تحریمی هست، شبه تحریمیه این رو هم بگه اصالت الاشتغال رو فقط در نماز جاری نکنه، در سایر چیزها هم اصالت الاشتغال رو جاری کنه و احتیاط کنه. خب اینجا داره یه همچی احتیاطی بشه. این من رو کلمه هاذه سوره تعبیر کرده، این خودش معید، شاید آقای خویی هم به این جهت میگن صحب القلمه که اون او جاهل تاریخ الوضوع باید حذف میشد. او جاهل تاریخ الوضوع معنی که دوتا سوره هست، آقای خویی کنه میگن او جاهل تاریخ الوضوع رو باید حذف میشه که یه سوره. والامرو فی سوره جهلهما و ان کان کذالک الا ان مقتضا شرطیت الوضوء وجوب و احرازه ولکن الاحوت الوضوء فی هذه الصوره ايضا. یعنی سوره جهل ما، سوره جهل ما، و الا سوره جهل ما و جهل تاریخ الوضوء رو این مجموعه شو یکی بگیریم، یک سوره در نظر بگیریم، خیلی زور داره. بهتر هست که عرض کنم خدمت شما اون مطلب مرحوم آقای خویی از یه جهت دیگه هم اینکه صحب القلم باشه باز تأیید میکنه. من میخواستم عربه اصلی مراجعه کنم ببینم مثلا نسخه به این شکل هست یا نه. عربه اصلی خط من سید موجوده و یه زمان نسخه عکسیش خدمت حاج آقا بود، دیشب هم خدمت حاج آقا بودم منزل و اینه، یه حالی نگاه کردم ببینم پیداش میکنم، نبود، احتمالا چیز داده شده به اصطلاح پس داده شده و اینها. حالا باز نگاه میکنم اگر عربه اصلی بود ممکنه مثلا اوجهله، چون اینجا یه اوجهله تاریخ الوضوعی در یه جای دیگه عبارت داشتیم، بنا علی انه محدث اذا جهل تاریخ و ما اوجهله تاریخ الوضوع امثال اینها. مثلا اینجا آیا این تکرار اوجهله تاریخ الوضوع اینجا هم هست اینجا نیست دیگه، حالا نمیدونم. بالاخره حالا این ابهامات در این مسئله وجود داره. اینجا حواشی آقایون رو عرض بکنم. خب یه حاشیه، حاشیه مرحوم امامه که خوندم، یه حاشیه، حاشیه مرحوم آقای خوئیه که لا یجری استصحاب الهدف این ایزن حتی یارزه. ایشون میگه بل بنا علی الهدف فیجب علیه تحصیل و طهاره لما هو مشروطون به حاکمه فی صورتین الاولیین، بل بنا علی الهدف تعبیر کرده آقای خویی که همون اشکالی که ما در مورد بنا علی الهدف ذکر کردیم هست، ضعف تعبیرها، یعنی بنا علی الهدف به نسبت به نماز خوندن فیجب علیه تحصیل و... اونم بازم تعبیر غلطه، فیجب علیه تحصیل و... درست اب نداره، فیجب علیه تحصیل و طهاره لما هو مشروطون بها به این معنا. این باز عبارت بده، تحصیل و طهاره للواجبات المشروط بها، نه آن چیزهایی که جوازش مشروط به طهارته، اون چیزهایی که جوازش مشروط به طهارت هست مثل دخول مسجد، مثل مس مصحف، اونا واجب نیست برای انجام اونها. یه عبارت به هر حال یه مقداری برات جاری میشه، اونجا با برات میشه مشکل حل کرد، اثرات الاشتغال در واجباته، ولی در اینجور چیزا اثرات جاری نمیشه، اثرات الاشتغال در نماز و اینا اقتضا میکنه که شما باید طهارت رو احراز کنید، ولی در مبنای آیون این هست و در مثلا دخول مسجد و امثال اینها اون لازم نیست که احراز کنید، با اصالت البلاغه می توانید حکم کنید به جواز دخول در مسجد. خب این یه مطلب. حالا یه حاشیه منو فیروز آبادی داره که اون در مورد اون نمیدونم عدم اتصال شک به یقین و اینها رو میگه درست نیست و اینها، لایخ با ضعف و تعلیل و وقت حقق ما فلسو اطلاق عدم نبول یقین بشه، اون بحثیز که در جای خود. اینجا مرحوم آقای خونساری هم داره فی تعلیل نظر و لحوت و تحصیل الوضوع این تعبیر داره. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقا زیا اینجا یه حاشیه‌ای داره، یه سهو القلمی برای مرحوم آقا زیا رخ داده. مرحوم آقا زیا، من عبارت مرحوم آقا زیا رو میخونم، خودتون شاید متوجه بشید که مشکل عبارت مرحوم آقا زیا چیه. مرحوم آقا زیا در ذیل این عدم اتصال شک بالیقینی به میگه که الاولا ان یعلل بان الاستصحاب متکفل لرفع شک فی البقاء فی امد الزمان لا من جهت اخرى و مع العلم به تاریخ الحدث لا شک فیه من حیث و امد الزمان کما هو ظاهر. این حاشیه در جایی هست که فرض ما این هست که تاریخ تطهر معلومه، تاریخ تطهر معلومه، تاریخ حدث مجهوله. ایشون میگه مع العلم تاریخ الحدث، این بحث رو با بحث سابق قاطی کرده ایشون. ما تو بحث سابق که به اصطلاح بحث این بود که آیا استصحاب در زمان نسبی جاری میشه یا زمان نسبی جاری نمیشه، اونجا بحث این بود در مجهول التاریخ استصحاب جاری میشود و در معلوم التاریخ جاری نمیشود، چون معلوم التاریخ نسبت به عمود زمان شک درش وجود نداره، شک نسبت به زمان نسبیه و استصحاب مربوط به زمان نسبی نیست. ما عرضمون این باشه. آزیا همین مطلب رو بخواد اینجا بگه، اون مربوط به اون مطلب هست. ببینید عبارتشو، الاولانی و علل بان الاستصحاب متکفل لرفع الشک فی البقا فی عمد الزمان. حالا عمد الزمان هم اصطلاح عمود الزمان تعبیر میکردید بهتر بود تا عمد الزمان. لا من جهت اخرى و مع العلم به تاریخ الحدث، یعنی اون معلوم تاریخه، لا شک فیه من حیث عمد الزمان کما هو ظاهر. این هم مسئله سابقه است که استصحاب در عمود زمان باید ملاحظه بشه، شک به ملاحظه عمود زمان، نه به ملاحظه هدف دیگر و زمان نسبی. اینا تحت قاطی شده و این مطلب. مرحوم اون جایی که ولعم فی صورت جهله ما او جهل تاریخ الوضوع، مرحوم استبولفن اصفهانی صورت جهل تاریخ الوضوع اشکال کرده، همونی که آقای خویی تعبیر میکردن صحب القلمه، ایشون به عنوان صحب القلم تعبیر نکرده، میگه فی صورت الجهل به تاریخ الوضوع لا مانع من استصحاب الحدث، که همین آقای گلپایگانی هم آورده، میگه فی صورت العلم به تاریخ الحدث لا مانع من استصحابهی، فی صورت العلم به تاریخ الحدث لا مانع. اون جهل به تاریخ الوضوع تعبیر کرده، آقای گلپایگانی علم به تاریخ الحدث تعبیر کرده، فرق نداره، هر دوش یه تعبیر هست. بعد الا ان مقتضى شرطیت الوضوع وجوب احرازهی، بعد داره ولکن الاهوت الوضوع فی هذه صورت ایضا. اونجوری که ما اهوت رو معنا کردیم، معنا اینجور میکردیم که در صورت جهل به تاریخ ما یا جهل به تاریخ وضوع، اهوت این است که در تمام چیزها وضوع بگیره، در تمام، برای تمام غایات، نه غایات واجبه. اگر اونجور معنا کرده باشیم، یه سری حواشی آقایون اینجا زدن فتوا کردن این رو، این هیچ وجهی برای فتوا نداره. آقای جواهری گفته لا یخلو عن قوتن، آقای ناینی گفته بل الاقوا، آقای بروجری گفته لا یترک، باز اون لا یترک اب نداره، یعنی احتیاطش خیلی قوی میشه، لا یترک تبدیل نمیشه که حتی به فتوا که نمیشه، لا یترک فوقش اینه که میخواد بگه احتیاطش وجوبیه. آقای در اجراء احتیاط در اینجور موارد که افلات البلا جاری میشه یا نمیشه، یه قدریشون خیلی چیز داره. بعد تو بل هو الاقوا، مرحوم آل یاسین و الاتصال به من الذی اشاره همون لا اله غیر ما رذن فی معلوم التاریخ ایدن، اینه که ایشون اهوت رو درست نفهمیدن. اونجوری که ما اهوت رو معنا میکردیم باید اهوت باشه، هیچ فتوا نباید داده. خود مرحوم سید هم وجوب احرازه رو قائل میشه، مقتضا شرطیت الوضوع وجوب احرازه رو قائل میشه که وضوع باید احراز بشه دیگه. وقت لیکن الاهوت رو ما میخواییم بگه مربوط به این نیست، مربوط به سایر غایاته، غایات غیر واجبه مشروط به طهارت. خب اگه این باشه، خب اهوت باید تعبیر کرد. بعد به اصطلاح عبارت مرحوم سید عبارت بدیه، عبارت این به اصطلاح یک نوع مفهومش مراد رو خوب توضیح نداده. حالا با اون توضیحاتی که ما به عبارت دادیم، منهای یعنی یک دو تا نکته داره تو عبارت. اون چیز بنا علی انه محدثون تو اول مسئله تعبیر خوبی نیست، بنا علی انه محدثون نباید تعبیر بکنه، باید بگیم لزمت تطهر للواجبات المشروطه به طهاره، این تعبیر باید این باشه. و یک اشکال در مورد کلام مرحوم سید، او جاهل تاریخ الوضو باید حذف شه، اون تعلیل لعدم اتصال شک بالیقین به ما اون رو پذیرفتیم به یه معنا، ولی نه با این تعبیر، با تعبیرات دیگه‌ای که عرض کردم. جوهر عدم اتصال شک بالیقین به همون معنایی بود که ما عرض کردیم. یه نکته هم اینجا عرض بکنم مرحوم آغازی ها، این که این مسئله رو با مسئله سابق قاطی کرده، شاید منشأ قاطی کردنش اینه که ما عرض کردیم جوهر مسئله یکیه، هر دوی اینها یه نکته مشترک داره و اون نکته مشترک اینه که استصحاب برای برطرف کردن، یعنی برای در جایی هست که منشأ شک ما این هست که آیا شکی که موهون هست می تواند یقین رو برطرف بکند یا نه. استصحاب وهن و شک رو مرتفع میکنه، موهون بودنه، ولی در مجهوله تاریخ و در جایی که نسبت به عمود زمان ملاحظه نمیشه، در عمود زمان نسبی ملاحظه میشه و اینا، همه اینها مشکل وهن و شک نیست. لا تنقض الیقین به شک، یعنی به شک، به باه و شک شما نباید یقین رو برطرف کنید. شک از اون جهتی که شک هست صلاحیت برطرف کردن یقین رو نداره. حالا اگر مشکل از یه ناحیه دیگه باشه به اونا کاری نداره. در ما نحنفی، در بحثای مجهوله تاریخ، در مسئله سابق و در ما نحنفی، در مجهوله تاریخ، اینا مشکل شک نیست، مشکل حیثیت دیگه، من جهت اخرایی که تعبیرشون میکنه، اینا همینه. ما میخواییم بگیم اون جهتی که استصحاب رو شکیه داره میگه به وسیله شک موهون حق ندارید یقین رو از بین ببرید، ولی اگر مشکل شما موهونیت شک نیست، مشکل شما یه حیثیت دیگری هست، زمان یقین رو نمیدونید که یه زمان یقین معلوم نیست، منشأ شک شما عدم علم به زمان یقینه، اونها قاعده استصحاب اونها کاری نداره. شبیه همین مطلب تو تقریرات آقای آزیا آمده ها، تو همین مسئله که اینا یه قضیه بحث درست اونجوری که باید شاید تعبیر اصلی به نظر میرسه که رو نتونستن اون چیزی که در زوایای ذهنشون بوده درست اون رو تبیین کنن. حالا ما فردا انشالله کلام مرحوم امام رو، من یه بار دیگه میخوام با دقت بعضی نکات رو در مورد کلام مرحوم امام عرض بکنم، میره با محور رو هم بحث استصحاب مرحوم امام بگذاریم، یه مقداری بین استصحاب با یه اضافاتی تو تقریرات آقای منتظری هست، ولی من وارد اون اضافات نمیشم. بین تقریرات آقای منتظری و نوشته خود مرحوم امام خود منبعشه، بعضی اضافات اونجا داره تو این نیست، بعضی اضافات اینجا داره که تو اون نیست. اینه که حالا ما محور رو همین فرمایش مرحوم امام در تصنیف خودشون استصحاب قرار میدیم و اون رو میخوام یه مقداری بعد تعبیراتی که دیروز تعبیر کردم رو به یه گونه دیگه ای میخوام تعبیر رو عبارتش رو عوض کنم. من به گونه دیگه تعبیر کردم، حالا میخوام به گونه دیگه تعبیر رو ادامه بدم. سعی میکنیم فرد بحث رو انشالله تموم کنیم، میریم تو به بحث بعدی که بحث این که در دوران هم بین استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم احوالی، عموم زمانی عام، به کدوم باید تمسک کرد. بحث بعدی ظاهرا این بحث هست. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.